گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می‌کند. هری پاتر و سنگ جادو، سری از جی کی رولینگ، فصل 14.
نوربرت، اژدهای دندانه دار نروژی. کویرل شجاع‌تر از آن بود که تصور می‌کردند. در چند هفته بعد روز به روز لاغرتر و نحیف‌تر می‌شد، اما ناراحت به نظر نمی‌رسید. هری، رون و هرمیون هر بار که از جلوی راهروی ممنوع طبقه سوم می‌گذشتند، گوششان را به در می‌چسباندند که مطمئن شوند پشمالو هنوز آنجاست و هر بار صدای قربلندش را می شنیدند. اسنیپ نیز همچنان با اوقات تلخی و چهره غضبناک از این سو به آن سو می رفت و این نشان می داد که هنوز جای سنگ کیمیا امن است. کویرل هر بار که هری را می دید لبخند دلگرم کننده‌ای به هری می زد. رون هم تمام مدت ادای حرف زدن کویرل را در می آورد و دیگران را به خنده می انداخت. هرمیون چنان مشغله فکری داشت که دیگر به سنگ کیمیا فکر نمی کرد. او یک جدول زمانبندی برای مرور درسهایش تنظیم کرده بود و دائم زیر نکات مهم یادداشت‌هایش خطهای رنگی و درخشان می کشید. به هری و رون نیز پیشنهاد می کرد همین کار را بکنند. ولی آن دو زیر بار نمی رفتند و می گفتند هرمیون تا شروع امتحانا خیلی وقت داریم. فکر می کنی 10 هفته خیلی زیاده؟ برای نیکولاس فلامل درست مثل 1 ثانیه است. رون گفت ما که 600 سالمون نیست. تازه تو اصلا برای چی درس رو مرور می کنی؟ تو که همه چی رو بلدی؟ برای چی مرور میکنم؟ دیوونه شدی؟ نکنه یادت رفته که اگه فقط توی امتحانا موفق بشیم میتونیم بریم سال دوم. این امتحانا خیلی مهمن. من باید 1 ماه پیش شروع میکردم. نمیدونم چی شد که نتونستم. متاسفانه اساتید نیز با هرمیون هم عقیده بودند و آنقدر به آنها تکلیف داده بودند که در تعطیلات عید پاک به اندازه تعطیلات کریسمس به آنها خوش نگذشت. در کنار هرمیون که دائم در حال حفظ کردن 12 کاربرد خون اژدها بود یا حرکات چوب دستی را تمرین می کرد، استراحت کردن کار مشکلی بود. آنها بیشتر اوقات فراغتشان را در کتابخانه صرف انجام تکالیفشان می کردند و تمام مدت یا خمیازه می کشیدند یا به هرمیون قربلند می کردند. یک روز بعد از ظهر روم با ناراحتی قلم پرش را انداخت و با حسرت از پنجره کتابخانه بیرون را نگاه کرد و گفت هیچ کدوم از اینا یادم نمی مونه. پس از ماه‌ها آن روز هوا صاف و آفتابی بود. آسمان لاجوردی و نسیم خنک و مطبوع نوید بخش تابستان بود. هری که سرگرم پیدا کردن نام آویشن کوهی در کتاب صدگیاه و قارچ دارویی بود، با شنیدن صدای رون دست از کار کشید و چشمش به هاگرید افتاد. هاگرید، توی کتابخونه چی کار میکنی؟ هاگرید چیزی را که در دستش بود پشتش پنهان کرد و جلو آمد. سر و وضع هاگرید با پالتوی پوست موشکورش با کتابخانه هیچ هماهنگی نداشت. با حالت مرموزی که توجه همه را جلب می کرد گفت هیچی، داشتم نگاه می کردم. شما اینجا چیکار می کنی؟ نکنه بازم دوباره اسم نیکولاس فلامل می گردی؟ رون بادی به قبقب انداخت و گفت نه بابا، خیلی وقت پیش فهمیدیم اون کیه. تازه اینم میدونیم که اون سگ از چی محافظت میکنه. از سنگ. هاگرید به دور و برش نگاهی انداخت تا مطمئن شود کسی صدایشان را نشنیده است و آهسته گفت: چه خبرته؟ چرا داری جار میزنی؟ هری گفت: راستش چند تا سوال داریم. میخواییم بدونیم غیر از پشمالو چه چیز دیگه ای از اون سنگ محافظت میکنه. هاگرید دوباره گفت: گوش کنیم ببینین چی میگم. بعدم بیاین پیش من، ولی قول نمیدم همه چیزو بهتون بگم. حالا هم دیگه چیزی ازش نگین. بچه ها نباید قضیه رو بفهمن. اگه بفهمن شما میدونین فکر میکنن من بهتون گفتم. هری گفت: باشه، پس میایم پیشت. هاگرید به سرعت از آنجا رفت. هرمیون که در فکر بود گفت: اونی که پشتش قایم کرده بود چی بود؟ به نظر تو به اون سنگ مربوطه؟ رون که از انجام تکالیفش خسته شده بود گفت: من میرم ببینم توی کدوم قسمت بود. لحظه ای بعد با چند کتاب برگشت و آنها را روی میز انداخت و گفت: قسمت اژدها بود. هاگرید میخواست یه چیزی درباره اژدها بدونه. این کتابا رو ببینین. گونه های اژدها در بریتانیای کبیر و ایرلند. اژدها از تولد تا مرگ. راهنمایی پرورش اژدها. هری گفت: آرزوی هاگرید اینه که یه اژدها داشته باشه. اولین روزی که دیدمش اینو بهم گفت. رون گفت: ولی این یه کار غیر قانونیه. تو سال 1709 کنگره جادوگرها تربیت و پرورش اژدها رو غیرقانونی اعلام کرده. همه اینا میدونن. مگه میشه اژدها رو توی حیاط پشت خونه نگه داری ما مشنگان نفهمن؟ آخه میدونی اژدها رو نمیشه رام کرد. خیلی خطرناکه. ای کاش جای سوختگی چارلی رو دیده بودی. هری گفت: ولی توی بریتانیا اژدهای وحشی وجود نداره. نه؟ چرا وجود نداره؟ اژدهای سبز ولزی، اژدهای سیاه اسکاتلندی. اتفاقا یکی از وظایف وزارت سحر و جادو آروم نگه داشتن اوناست. باید مشنگایی رو که اژدها رو دیدن جادو کنن تا از حافظه‌شون پاک بشه. هرمیون گفت: وای، پس این هاگرید داره چی کار میکنه؟ یک ساعت بعد که در کلبه شکاربان را می زدند، از دیدن پرده های بسته‌اش تعجب کردند. هاگرید گفت: کیه؟ سپس در را به روی آنها گشود و بلافاصله در را پشت سرشان بست. هوای داخل کلبه گرم و دم کرده بود. با وجود گرمای شدید، بخاری دیواری کلبه روشن بود. هاگرید برایشان چای دم کرد. سپس به آنها ساندویچ تعارف کرد. ولی آنها چیزی نخوردند. هاگرید گفت: خب، میخواستین از من چیزی بپرسین؟ دلیلی برای تفره رفتن وجود نداشت. هری گفت: آره، میخواستین ببینیم میتونی بهمون بگی غیر از پشمالو چی از اون سنگ محافظت میکنه؟ هاگرید اخم کرد و گفت: معلومه که نمیتونم بگم. اولا خودمم نمیدونم. دوم این که شما همین الانش هم خیلی چیزا میدونید. پس اگر میدونستمم بهتون نمیگفتم. نگه داشتن اون سنگ اینجا دلیل مهمی داره. نزدیک بود از گرینگوتس بدوزنش. این چیزا رو دیگه خودتون میدونید. اما خیلی دلم میخواد بدونم قضیه پشمالو رو از کجا فهمیدین. هرمیون با حالت چاپلوسانه و چرب زبانی گفت: هاگرید دست بردار. ممکنه نخوای به ما بگی، ولی حتما میدونی. تو از هر چین دور اطراف میگذره با خبری. ما فقط میخواییم بدونیم محافظت از اون به عهده کیه. میخواییم بدونیم دامبلدور غیر از تو به کی اعتماد داره. هاگرید با شنیدن حرف هرمیون بادی به قبقب انداخت. هری و رون لبخند رضایت‌آمیزی به هرمیون زدند و هاگرید گفت: خب، فکر نکنم گفتن این موضوع به شما ضرر داشته باشه. بذار ببینم. دامبلدور پشمالو رو از من قرض گرفت. بعدش هم چند تا از استادا سنگر رو تلسم کردن. پروفسور اسپراوت، پروفسور فلیدویک، پروفسور مکگوناگال هم بود. هاگرید که با انگشت‌هایش آنها را می‌شمرد ادامه داد: دیگه پروفسور کویرل هم بود. خود دامبلدور هم یه کارایی کرد. بذار ببینم، یه نفر رو یادم رفت. آهان، پروفسور اسنیپ هم بود. اسنیپ؟ شما هنوز از فکرمون بیرون نیومدین؟ بابا جون، اسنیپ خودش توی محافظت از سنگ کیمیا کمک کرده. هیچ هم نمیخواد اونو بدزده. هری اطمینان داشت که رون و هرمیون نیز مانند خودش به یک چیز فکر میکنند. اگر اسنیپ در محافظت از سنگ دست داشت، پی بردن به طلسم اساتید دیگر برایش چندان دشوار نبود. ظاهراً او به جز طلسم کویرل و طرز رام کردن پشمالو همه چیز را می دانست. هری با نگرانی گفت: هاگرید، فقط تو می دونی چطور میشه پشمالو را رام کرد، درسته؟ تو که به هیچ کس راهش رو نمی گی، نه؟ حتی به اساتید، درسته؟ هاگرید با غرور خاصی گفت: غیر از من و دامبلدور هیچ احدی راهش رو نمی دونه. هری زیر لب به رون و هرمیون گفت: این شد یه چیزی. بعد هری به هاگرید گفت: هاگرید، میشه یکی از پنجره ها رو باز کنی؟ دارم میپزم. متاسفم هری، نمیتونم. هاگرید نگاهی به آتش بخاری انداخت و هری نگاهش را تعقیب کرد و پرسید: این چیه هاگرید؟ اما هری می دانست آن چیز. در زیر کتری درست وسط آتش یک تخم بزرگ و سیاه رنگ به چشم می خورد. هاگرید که با حالتی عصبی با ریشش بازی می کرد من و من کرد. رون جلو رفت و از نزدیک به آن نگاهی انداخت و گفت: اینا از کجا آوردی؟ حتما بالاش خیلی پول دادی. هاگرید گفت: اینو توی قمار بردم. دیشب رفته بودم. چند تا لیوان که بالا انداختم دیدم دارم با یه غریبه بازی میکنم. یارو خیلی خوشحال بود که از شهر این خلاص شده. به خدا راست میگم. هرمیون گفت: حالا وقتی از تخم در اومد میخوای چی کارش کنی؟ هاگرید کتاب قطوری را از زیر بالشش بیرون کشید و گفت: خب یه زن مطالعه کردم. این کتاب از کتابخونه گرفتم. پرورش اژدها برای تفریح و تجارت. درسته کتاب قدیمیه، ولی همه چی توش داره. ببین، باید تخم مرغ رو روی آتیش بذارم چون مادرش بهش فوت میکنه. وقتی هم از تخم بیرون اومد، باید خون جوجه رو با کنیاک قاطی کنیم و هر نیم ساعت یه بار یه سطل بهش بدیم. اینجا رو نگاه کنین. طریقه شناخت تخم‌های گوناگون. این تخمی که من دارم تخم اژدهای دندونه‌دار نروژیه. خیلی کمیابه. هاگرید از کار خود خوشنود بود. اما هرمیون با نگرانی گفت: ولی هاگرید، خونه تو چوبیه. اما گوش هاگرید به این حرف ها بدهکار نبود و در حالی که آوازی را زیر لب زمزمه می کرد سعی داشت آتش را روشن نگه دارد. اکنون چیز دیگری به نگرانی‌هایشان اضافه شده بود. اگر کسی می فهمید هاگرید در کلبش یک اژدهای غیر قانونی دارد، چه اتفاقی می افتاد؟ آنها هر شب به انجام تکالیفی که روز به روز روی هم انباشته می شد می پرداختند. یک شب رون گفت: خیلی دلم می خواد بدونم زندگی آروم و بی درد سر چجوریه. اکنون هرمیون برای هری و رون نیز جدول زمان بندی برای مرور درسهایشان درست کرده بود و چیزی نمانده بود آنها را دیوانه کنند. یک روز صبح هنگام صرف صبحانه هدویگ یادداشت دیگری از هاگرید برای هری آورد. در یادداشت فقط دو کلمه نوشته شده بود: داره در میاد. رون میخواست به جای رفتن به کلاس گیاه شناسی یک راست به کلبه هاگرید برود، اما هرمیون زیر بار نمیرفت. رون گفت: هرمیون، مگه چند دفعه میتونیم توی عمرمون شاهد از دختر اومدن یه اژدها باشیم؟ آخه درس داریم، بعدا توی دردسر میفتیم. تازه اگه کسی از کار هاگرید سر در بیاره، گرفتاری ما پیش گرفتاری اون هیچه. هری آهسته زیر لب گفت: ساکت. مالفوی با آنها چند قدم بیشتر فاصله نداشت و گوشش را تیز کرده بود که حرفهایشان را بشنود. چقدر از گفتگویشان را شنیده بود. حالت چهره مالفوی چندان مایه امیدواری هری نبود. رون و هرمیون تا جلوی در کلاس گیاهشناسی با هم جر و بحث می‌کردند و سرانجام هرمیون راضی شد که در زنگ تفریح صبح با آنها به کلبه هاگرید برود. همین که زنگ خورد، هر سه بیلچه‌هایشان را انداختند و به سرعت از محوطه قلعه گذشتند و به حاشیه جنگل رسیدند. هاگرید که خوشحال و سرحال به نظر می رسید با آنها احوال پرسی کرد. وقتی وارد کلبه می شدند، هاگرید گفت: دیگه داره بیرون میاد. تخم اژدها روی میز بود و ترک های بزرگی بر روی آن به چشم می خورد. در داخل آن چیزی می جنبید. صدای تق تق جالبی نیز از آن به گوش می رسید. آنها صندلی هایشان را به طرف میز کشیدند و به آن خیره شدند. نفس هایشان در سینه حبس شده بود. ناگهان صدای خشخشی به گوش رسید و تخم شکست. بچه اژدها روی میز افتاد. چندان زیبا نبود. به نظر هری مثل یک چتر سیاه و چروکیده بود. بالهای خاردارش در مقایسه با بدن سیاه و لاغرش بزرگ به نظر می رسید. پوزه‌ای بلند داشت و سوراخ‌های بینیش گشاد بود. شاخهایش تازه جوانه زده بود و چشمهای برجستش نارنجی رنگ بود. در همان لحظه عطسه‌ای کرد و چندین جرقه از پوزه‌اش خارج شد. هاگرید زیر لب گفت: چقدر خوشگله. هاگرید دستش را جلو برد که سر اژدها را نوازش کند، ولی اژدها انگشتش را گاز گرفت و دندانهای نیشش را به آنها نشان داد. هاگرید گفت: قربونش برم الهی، مامانش را میشناسه. هرمیون گفت: هاگرید، میزان رشته اژدهای دندانه دار نروژی دقیقاً چقدره؟ هاگرید میخواست جوابش را بدهد، اما ناگهان رنگش پرید و با عجله به طرف پنجره دوید. چی شد؟ یکی داشت از لای پرده اینجا رو نگاه میکرد. یه بچه داره به طرف مدرسه میدوه. هری به سمت در دوید و نگاهی به بیرون انداخت. حتی از فاصله دور هم می توانست او را بشناسد. مالفوی اژدها را دیده بود.